نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش امام سجاد: اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابدلنی من بغضة اهل الشنان المحبه و من حسد اهل البغی المودّه و من زنة اهل الصلاح السقه و من عداوة الادنین الولایه و من عقوق ذوی الارحام المبره. وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این کلمات از خداوند متعال مسئلت میکنند که خداوند کینه کینه ورز ها رو در مورد من تبدیل به محبت بفرما و حسد اهل بغی را تبدیل کن به مودت و سوء ظن اهل صلاح رو نسبت به من تبدیل کن به وثاقت و اطمینان. عرض کردیم این درخواست ها جدای از مقام امامت و اون شأنی که وجود مقدس آقا امام سجاد دارند، این تبدیل کار راحتی نیست. افراد کینه‌ورز خب هستند، افرادی که حسد می‌ورزن هستند. خود حسد و کینه و امثال اینها از صفات نفسانی است. وقتی فردی گاهی از اوقات این صفت نفسانی مثل حسد ملکه میشه در وجودش، در نفسش، همون جور که عدالت ما میگیم ملکه هست، همه ی صفات نفسانی همین جوره. صفات نفسانی تکرارش تبدیل به ملکه میشن. نفس انسان خو میگیره با اینها. این کسی که حسد با وجودش خو گرفته، فقط با یک دعا امام میخوان این رو تبدیل کند خداوند منان به مودت، یعنی عکس خودش، نقیض خودش. خب این نفس باید منقلب بشه، یعنی نفس حاسد باید منقلب بشه. یا مقلب القلوب والابصار، خدا میتوانه، شکی نیست. انسان هم جوهره ایست که در این مقام شأنیت داره، یعنی انسان وجودش وجودی است که با یک اراده الهی ممکن است متبدل بشه، این شکی درش نیست. اما نکته‌ای که امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا در این جملات و در این کلمات میخوان بفرمایند خارج از مقوله طبیعی نیست. یعنی اینکه الان فرض فرمایید سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه اونجا در صحرای کربلا واقع شدند، اون طرفم عرضم به حضورتون که عبیدالله ابن زیاد هست. فقط با یک دعا که خدایا دل عبیدالله رو نرم کن و او رو هدایت کن، این کفایت میکنه. قطعا امام دعا میکنه و قطعا سید الشهدا دعا فرموده. این نقل هست که خود سید الشهدا زمانی که شمر ابن ذی‌الجوشن روی سینه مبارکشون نشست، اونجا شروع کردن به نصیحت کردنش. حتی بهش فرمودن چرا تو بکشی؟ پاشو یه نفر دیگه بیاد بکشه، تو این کارو نکن. یا میدونی من که هستم؟ میدونی حرفم چیه؟ خب حضرت در مقام هدایتش هستن، اما این هدایت مؤثر واقع نمیشه. چیزی که امام سجاد در اینجا مسئلت می کنند، خدایا حسد اهل بغی را نسبت به من تبدیل به مودت کن و مثل اینها، یک چیزی فراتر از این معناست و اون دعا برای خود شخصه. یعنی خداوندا تو که قادر هستی، تو عنایتی به من کن. اینجا این عنایتی هم که درخواست می کنند امام، مثل دعایی نیست که امام سید الشهدا برای عبیدالله ابن زیاد می کنند، چون اونجا در خود نفس عبیدالله ابن زیاد هیچ اقتضایی برای تغییر وجود نداره. نه، اینجا خود منم و من این اقتضا برای تغییر و تبدل رو در وجود خودم دارم و لذا دست به دامن خدا شدم و دست برداشتم، مسئلت میکنم و میخوام که خدایا اینا رو به من کرامت کن. این اقتضاه، این مقام اقتضاه. خب چه چیزی خدا کرامت کنه به من که نسبت به دیگری حسد اهل بغی، یا عرضم به حضورتون که بغضه اهل شنان، این تعبیراتی که امام میفرماین مؤثر واقع باشه. شاید نظر مبارک امام صلوات الله و سلامه علیه در این جملات بر این است که خدایا یک دلی به من بده، یک زمینه‌ای به من عطا کن که نه تنها در مقابل کینه و حسد اهل بغی و افراد منحرف تأثیر به خودش نگیره، بلکه نظر محبتش هم نسبت به اونها تغییر نکنه، بلکه اصلا این حسد رو لا حسد بگیره و دقیقا جوری عمل بکنه نسبت به اهل بغی و اهل حسد مثل اینکه اینها تعریفش رو کردن، مثل اینکه اینها آمدن ازش تمجید میکنن. این روحیه رو به من عنایت کن، این زمینه رو به من عنایت کن. به قول اون مرد که داشت عبور میکرد، خاکستر به سرش ریختند. خب توهینه دیگه خاکستر. این خودش رو تکونی داد، خاکسترها رو ریخت، بعد خطاب به خودش گفت ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری دیده در هم کشم، من این نفس باید در آتش غضب خدا بسوزه. حالا خاکستر که چیزی نیست، اصلا به خودش نگرفت، به خودش نگرفت. این حالا ما نسبت به افراد میشنویم، وجود مقدس رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. اون مرد یهودی مقید بود، هر روز این سر راه پیغمبر از خانه که بیرون می آمد، ظاهرن همسایه پیغمبرم بوده، از سر راه که بیرون می آمد خاکستری درست کرده بود، ظرف خاکستر و آشغال. حالا خاکستر همش این خاکستر مصطلح ما نبود، ظرفای آشغال می ریخت تو سر پیغمبر. و اینم هست در نم که رسول اکرم برمیگشتن خانه، چون پیغمبر خیلی نظیف بود، خیلی نظیف لباس می پوشید، همیشه لباس مرتب، نظیف، شسته و معطر، این از خصوصیات رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه بوده. خب با این تمیزی و نظافت و عطر و بساط و اینا آشغال خلاصه سرخیت نداره. برمیگشتن خدیجه کبری سلام الله علیها، اون همسر روزگار شدت، لباسای پیغمبر رو عوض میکردن، تمیز میکردن، مرتب میکردن، دوباره میامدن. این ادامه داشت. به قول معروف حالا اون مرد میگفت گاهی هم اگه این بابا بالای پشت وام معطل میشد، پیغمبر یه گوشه چشمی نگاه میکردن که این بابا رفیقمون خلاصه تأخیر کرده، چی شده، یا پاپا میکردن که برسه. این مریض شد، زد و مریض شد، یک بار پیغمبر سرش رو بلند نکرد بگه آخه مثلا نانجیب، خب من با تو چیکار دارم، من دارم راه خودم رو میرم، چرا اینقدر آزار میرسونی؟ نه، این که نبود هیچ. یک بار سرش رو بلند نکرد نگاه تند بهش بکنه، یک بار. مریض شد، شنیدید همه خود معروفه، مریض شد. حضرت یکی دو روز رد شدن، دیدن خبری نیست از این شخص، فرمودن به کسانی که اطرافشون بودن این رفیقمون چی به سرش آمده؟ کسی خبر داشت؟ گفت این مریض شد، الحمدلله خدا زد تو سرش و افتاده تو بستر. این دیگه فکر نمی کنیم سر پا بشه خلاصش. خب ببینید روح اینه، پیغمبر خوشحال نشد. آدم هر کسی که بهش صدمه میزنه وقتی صدمه ببینه معمولا خوشحال میشه دیگه، ماها ضعیفیم. پیغمبر خوشحال که نشد، هیچی، براش اظهار ناراحتی هم کرد، عجب این رفیق ما مریض شده، خب ما وظیفه داریم بریم عیادتش. یهودیه، یک آدمیست که روزمره به پیغمبر آسیب رسونده، راه افتاد، راه افتاد، در خانه‌ش رو زد، جوری که باز نقل میکنن که این خودش رو میخواست مخفی کنه، به قول ما لحاف مثلا رو سینه‌اش بود، این لحاف رو کشید به سرش که پیغمبر رو نبینه، خجالت کشید. پیغمبر نشست، دست نوازش به سر و گوشش کشید، گفت چند روز احوال ما رو نمیپرسی، دلمون تنگ شده برات. خب این در این حدیث هست که این شخص مسلمان شد، همونجا مسلمان شد و مرد. از اون مواردی بود که پیغمبر فرمود این اهل بهشت در حالی که یه رکعت نمازم نخونده. اینجا دقیقا عنایت بفرمایید، این کینه این آدم تبدیل شد، کینه تبدیل به محبت شد، به عشق شد، به ایمان شد. یعنی اون لحظه آخر اون چه که در دل داشت ریخ بیرون، تمام توجهش رو به پیغمبر معطوف کرد و لذا گفت اشهد الله اله الا الله. این چیزیست که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه درخواست میکنه، خدایا دلی به ما بده که این دل در مقابل فحش به هم نریزه، در مقابل تهمت به هم نریزه. تهمت میزنه، آبرو میبره، خیلی سنگینه، اما سنگینتر از او دلیست که تأثیر نگیره از این حرکت. این سنگینه، خیلی این مهمه. امام سجاد اینو درخواست میکنه، نه تنها تأثیر نگیرم، همون فرمایش مرحوم آقای خونساری که عرض کردم خدمتتون، مرحوم آقای آش محمد تقی آمالی، بارها من اینو گفتم، از بزرگان دیگه، حاشیه منظومش رو حتما دیدید، تقریرات نائینیش رو دیدید، از اعلام شاگردان و از اعظم شاگردان مرحوم میرزای نائینی بود، تهران بود ایشون تا آخر. خدمت ایشون من رسیده بودم با بعضی از دوستان، خیلی ما به هر حال به ایشون ارادت داشتیم، مرد بزرگی بود، خیلی مرد فوق العاده ای بود. ایشون ما رو نصیحت می‌کرد، ایشون فرمود 90 سال از خدا عمر گرفتم، روی نفس خودم هم کار کردم، غیر از تحصیل وقتم هم هدر ندادم، همیشه کار کردم، اما رو نفس خودم هم کار کردم، به جایی رسیدم که وقتی فحش به میدن اصلا در وجودم تأثیری نمیگذاره، کوچکترین ناراحتی از فحش دهنده پیدا نمی کنم. هیچ. حتی تعبیر ایشون این بود، بالا منبر من نشستم، پایین منبر، بالا منبر فحشم میدن، هیچ ناراحت نمیشه. اون منبری هم که داره فحش میده نظر محبت هم بهش عوض نمیشه. اما ایشون فرمود 90 سال از خدا عمر گرفتم، رو نفسم کار کردم، هنوز وقتی یه جمله تعریفم رو میکنن به قول ایشون قند تو دلم آب میشه. منبری بالای منبر نشسته میگه عاشق محمد تقی خیلی ملاست، میرم به آسمون کیف میکنم، هنوز حریف نفسم نشدم که این تعریف این چه فایده‌ای برای تو داره، چرا در نفس تو اثر میگذاره. این مقام و این معناست در اینجا، خدایا یه دلی به من بده، یک ظرفیتی به من بده، ظرفیتی عطا کن که در مقابل افرادی که نسبت به من نیت سوء دارند نه تنها تأثیر نمیپذیرم، بلکه همون روال محبت رو نسبت به اونها دارم، بلکه اینا احساس میکنن بیشتر احتیاج به محبت دارن نسبت به دیگران، چون آدمای ضعیفی هستن. اونی که تهمت میزنه، اونی که حسد میکنه آدم ضعیفی است، در نفس خودش بیچاره است، این نیاز به کمک بیشتر داره، نیاز به توجه بیشتر داره. این راهی است که من میتوانم کینه اهل کینه را تبدیل به دوستی کنم، تبدیل به محبت بکنم. این چیزی است که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در ضمن این کلمات از خداوند متعال مسئلت میکنن، و این مقام خیلی بزرگیه، این مقام خیلی بالایی است، خیلی راحت نمیشه به اون مقام رسید. ماها شما ببینید تو کوچه و خیابون دو تا ماشین شاخ به شاخ میشن و هم نخورده، پیاده میشه دست به یخه میشه میزنه، خب تازه زد به ماشینت، ضررم زد. مرد اینه که در اینجا فوقش هم پول نداری، بخوای خسارت بگیری بیا پایین ماچش کن، دست بش بده بگو این خسارت رو به ما زدی، لااقل پلیس بیاد، چرا دست به یخه میشی، این چیزیست که امام سجاد دنبالشه در اجتماع ما هم خیلی گم شده، مخصوصا در اجتماع آخوندی ما، اجتماع روحانی ما. این صفات کم شده، این صفات کم شده. وقت گذشت، مرحوم، باز نمیدونم نقد کردم یا نه دیگر، کلام یا جور کلام، حالا بحث نیست که ما بگیم تکرار شد یا نشد، عرضم به حضورتون که از مرحوم آقای گلپایگانی خدا رحمت کنه ایشون رو من خودم شنیدم، ایشون عنوان میفرمودن، یه آقای بود واعظ بود، حالا دیگه خودمونیم اشکال نداره بگیم واعظ بود، بعد از فوت مرحوم آقای آستبوالحسن دعوای مرجعیت بود، به اصطلاح اختلاف بود در مرجعیت بین آقای بروجردی و مرحوم حاج آقا حسین قمی. حاج آقا حسین قمی از مراجع بزرگ شیعه است که اخیراً آقای حاج آقا تقی قمی آقازاده ایشون بودن که فوت شد، در اون حوزه تعطیل شد. خب اختلاف بود، این واعظ میرفت بالای منبر و آقای بروجردی فحش میداد، فحشای بدم میداد، چون خیلی آشنیده شده، مثلا انگلیسی، تعبیرات اینجوری تند، خیلی تند، وقیحانه میگفت دیگه. این اختلاف خیلی طول نکشید، چون مرحوم آقا حسین قمی رضوان الله علیه 4 ماه یا 5 ماه بعد فوت آستبوالحسن فوت شدن. خب آقای بروجردی تنها موند، شیعه موند، آقای بروجردی مرجعیت عام به اصطلاح پیدا شد. این آقای مدتی گذشت، این آقایی که فحش میداد، مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن آمد پیش من، آمد پیش من که یه جوری خلاصه شما وساطتی بکنید، ما رو ببرید پیش آقای بروجردی، دست ایشون رو ببوسیم و به هر حال دیگه تموم بشه یا مثلا چیزی. مرحوم آقای گلپایگانی میگفتن من ناراحت بودم از اینکه این مطلب رو با آقای بروجردی بگم، چون آخه میشناختم این علنی این کارا رو میکرده. گفت یه روز رفتیم خدمت آقای بروجردی، بهشون عرض کردم آقا فلانی میخواد یه چند دقیقه بیاد خدمتتون، دست شما رو ببوسه. و گفت تا گفتم فلانی میخواد بیاد، اون آقا بیتیه ریشه داره. گفت مرحوم آقای بروجردی گفته بودن ایشون آدمی صاحب بیت و ریشه، شما وقت بگیرید ما بریم خدمت ایشون و عرض ادب بکنیم، نه اجازه میدم او بیاد دست ما ببوسه عذرخواهی کنه که او حاضر بیاد، نه، وقت بگیرید ما بریم خدمت ایشون. گفتم آقا این خلاصه قابلیتش اینا نیست، شما خیلی خلاصه پروش نکنید به قول ما. ایشون فرمودن خیر، نه، این بی احترامی به ایشونه که ایشون بخواد ابتدا بیاد، ما باید بریم. میگم آقای بروجردی مصر بنده وقت گرفتم از اون آقا، میگفت بهش گفتم باور نمیکرد، رفتیم خونش. آقای بروجردی رفت اونجا خونش نشست، یعنی ساعت نشست محبتی بهش کرد. حالا این آقا آمد کنار آقای بروجردی، شد از اصحاب آقای بروجردی و از نزدیکان ایشون تا آخر عمر. خود این آقا برای بنده نقل کرد، خود این آقا گفت 15 سال در خدمت آقای بروجردی بودم، سفر و حضر و همه جا، بشنوه، نمیدونم کجا ایشون میرفت تابستون ها، بودم من. گفت با اون سابقه که من داشتم و اون مقابله یه تندی که با آقای بروجردی کرده بودم، یک بار در این 15 سال ندیدم آقای بروجردی حتی با نگاهش بین من و دیگران فرقی بگذاره. این هنره، این هنره. مثل آقای بروجردی دنبال این نباشیم که چند بار امام زمان رو دیده یا این کرامتش بوده یا بعد از مرگ مثلا پاش تکون خورده، این مهمه، این مهمه، این کرامته، این فضیلته، این فضیلته، این است که ما باید یاد بگیریم و بیاموزیم. اینقدر نفس بزرگ باشه، حالا فحش بده، تخریب، خب تخریبش تو مردم مؤثره، به قول معروف آبروریزی، خب باش، همه اینا با همه این حرفا در وجود من نه تنها تأثیر نگذاره، بلکه باعث بشه من محبت بیشتری بکنم. این چیزیست که امام، وجود مقدس امام سجاد درخواست میکنه از خدا، این است که در اینجا مطرحه. این نفس بزرگ و روح بزرگی است که از خدا مطالبه میکنه. من با توجه به اینکه اقتضا هم در وجودم هست، این مطالبه جا داره. این مطالبه این نیست خدا یا قلب اونو از باب مقلب القلوب تغییر بده، نه، منی که الان اقتضا دارم از تو میخوام این عنایت رو ببند کن، این توفیق رو ببند بده، این روح بکشه بالا، این خودش رو ترقی بده، اوج بده، به حدی اوج پیدا کنه که تأثیرگذاری در اون شخص بکنه. این مهمه. این کلامی بود از وجود مقدس امام سجاد. مجلس و محفلمون رو متبرک کردیم به این کلام و بریم سراغ بحثمون. ما مقدمه دوم مرحوم محقق عراقی رو عرض کردیم. مقدمه سومی داره ایشون در بیان مدعای خودشون. ایشون می‌فرمایند که وصف اکثریت و اقلیت، ما در اقل و اکثر بحث می‌کنیم، همون جور که بارها ایشون گفتن، این وصف به اعتبار حد واجب و حد متعلقه، نه ذات واجب و ذات متعلق. از اول وقتی که مولا میخواد حکم بیاره روی این متعلق و روی این موضوع، بحث اینه که آیا این متعلق حکم، همون متعلقی که گفتیم عروض وجوب بش میشه، عروض واجب میشه، عروض وجوب، آیا سعه دارد به حدی که جزء زائد رو شامل بشه یا نه این سعه رو نداره، فقط اقل رو میگیره، این حد واجبه. باز ایشون مثال زدن قبل از این و اینجا هم این مثال رو تکرار میکنن، مثل خط. این خطی که من میخوام بکشم، این خط 10 سانت باشه یا 11 سانت باشه؟ به من میگن خط بکش. یادم رفت، فراموش کردم که گفتن خطی که میخوای بکشی در این نقشه ترسیم بکنی 10 سانت به من گفتن یا 11 سانت به من گفتن. خب اصل خط محل نظر نیست، یعنی خود خط، ذات الخط، من الزام دارم به کشیدنش، این خط باید کشیده بشه. بحث بر سر اینه که این خط بیا تا حد 10 سانت فقط یا 1 سانت اضافه پیدا بکنه. بحث سر اینه. ایشون میفرمایند تکالیف در اقل و اکثرم عیناً همین جوره، ولذا ایشون نتیجه میگیرن اختلاف این حدود، حد خط، حد تکلیف، اختلاف حدود، اختلافی در ذات واجب درست نمی‌کنه. اختلاف موجب نمیشه در ذات واجب این اختلاف کشونده بشه. و نکته مهمی که مرحوم محقق عراقی در این مقدمه می‌فرمایند، ایشون می‌فرمایند توجه داشته باشیم، گیری که در اینجا پیش آمده که اقل است یا اکثر، این گیر به تعبیر ایشون قصور، ما دقت کنیم ببینیم قصوری که وجود داره در متعلقه یا در خود وجوبه. قصور در متعلقه، متعلق یعنی این کار خارجی که من انجام میدم واجب آمده روش، یعنی این اجزا، قصور در اینجاست یا در خود وجوبه، کدامی که از اینها. ایشون میفرمایند شک نیست قصور در وجوبه. یعنی چه قصور در وجوبه؟ یعنی در اینجا ما یک وجوبی داریم، الزام شرعیه، الزام شرعی ناشی از مصالح نفس الامریه است دیگه، مصلحت، غرض. قصوری که در اینجا هست در مصلحت و به تبعش در خود وجوبه. یعنی چه قصور؟ قصور نه کم بود، قصور به این معنا که ما گیری که داریم این است که نمیدانیم اون مصلحت واقعی تعلق گرفته به 11 جزء یا 10 جزء. وقتی ما این گیر رو داریم، حامل مصلحت، حامل غرض مولا، مرکب 10 جزئی است یا مرکب 11 جزئی؟ کدوم یکی از اینها؟ این قصور به این معنا. وقتی این قصور در مصلحت و ملاک هست، این قصور در وجوب هم میاد، چون وجوب حکم همیشه معلول غرض و مناته، اون قصور در وجوب هم میاد. پس گیر در وجوبه، وجوبه، نمیدانیم وجوب تعلقه، نه وجوب قبل از وجوب، مصلحت، مصلحت در مرکب 11 جزء یا مرکب 10 جزء. وجوبم به همین صورته و لذا ایشون میفرمایند قصور در ناحیه خود وجوب و در ناحیه مناطه. وقتی که اینجور شد ایشون میفرمان متعلق آزاده، متعلق گیر نداره، قصور در ناحیه متعلق نیست. این وجوب حاصل مصلحت، اون مصلحت با اون گیری که توش وجود داره، این وجوب میاد تعلق پیدا میکنه به متعلق. حالا حرفی که ایشون میزنه، هنری که اینجا به خرج میده در این مقدمه، جان کلام اینجاست. ایشون میفرماید که اون معنایی که در غرض و در وجوب وجود داره، شما چجور اون معنا رو میخواید بیایید عکس بکنید تو متعلق؟ چجور میخواید عکس بکنید تو متعلق؟ متعلق همیشه در مرتبه سابقه از حکمه، نیست اینجور؟ لابد لکل جائلن من تصور الموضوع بعدن آوردن حکم روش. موضوع همیشه تقدم داره بر حکم. ایشون میفرماید در اینجا اقلیت و اکثریت و بحث این که حد واجب کجاست در مقام مصلحت و در مقام وجوب سنجیده میشه که آیا حامل مصلحت 11 جزءه یا 12 جزء. مصلحت استیفا میشود با آوردن 10 جزء یا آوردن 11 جزء. گیر در خود مصلحته، یعنی ما نمیدونیم، گیر از ناحیه ماست، نه اینکه در واقع به اصطلاح نمیدانن، ما نمیدونیم. این مصلحت تعلق گرفته است به 10 جزء یا 11 جزء. به تبع مصلحت وجوب هم همینجوره، تعلق میگیره به کدومشون. خب این وجوب که میاد، میاد روی موضوع، میاد روی متعلق، چیزی که در وجوب اخذ شده، عنایت بفرمایید، چیزی که در وجوب اخذ شده و تصویر شده محال دخیل باشد در متعلق. معنای دخیل بودنش این میشه ان یؤثره، تأثیر بگذاره، چیزی که در رتبه متأخر هست بیاد تأثیر بگذاره در رتبه متقدم، از اونوری بیاد اثر بگذاره. این محاله، این محاله، این حرف ایشونه در مقدمه سوم، جان کلام ایشونه به قول معروف. بنابراین فرمایش ایشون این است که چیزی که ما به عنوان حد وجوب داریم، حد تکلیف داریم، این حد اگر ما تأمل و اجمالی درش داشته باشیم، این اجمال برمیگردد به قصور در ناحیه مناط و در ناحیه الزام و حکم، نه در ناحیه متعلق. در ناحیه متعلق قصور نیست، متعلق منتظر نشسته چی میاد روش، چی عارض بش میشه. متعلق اینه، حامل مصلحت کدامه؟ گیر در این جهت هست. خب این وجوب که میاد در مقام عروض وجوب، این موضوع و متعلق قبل از عروض وجوب محققه، یعنی وقتی اصلا هیچ قصوری هم نبوده این متعلق محقق بوده، وقتی هیچ وجوبی نبوده این محقق بوده. چجور شما میخواید بیاید این قصور رو دخل بدید و تأثیر گذار بدانید در ناحیه متعلق؟ چجور میخواید این کار رو بکنید؟ ایشون میفرماین ریشه این که ما هیداد میزنیم، تکرار میکنیم که اجمال در حد واجب، اجمال در ذات واجب نیست، یه ذات داریم، یه حد، حدود واجب. ذات واجب یعنی اون هویت واجب، ماهیت واجب. این ذات واجب و این هویت ما اجمال درش نداریم، این هست. حد از عوارض هست، از عوارض این ذات هست، در اونجا ما گیر داریم. ولذا ایشون یک نتیجه گیری میکنن، این عبارت ایشون رو میخوانیم. ایشون میفرماین اینجا به همین مناطی که ما گفتیم لا یکون الامر المردد فی المقام من باب مجمع الوجودین کما فی المتباینین. اینجا این اجمال ما اجمال بین این نیست که این وجوده یا این وجود، مثل قصر و تمام در نماز، این وجوده یا این وجود؟ نه، اینجا در متباینین مجمع الوجودین داریم. ایشون میفرمایند که ده اینجا چیزی که ما داریم بین مجمع الحدینه نه مجمع الوجودین. ایشون میفرمایند در متباینین دو قضیه ما میخوایم، همیشه تشکیل میشه قضیتین منفصلتین حقیقیتین فی طرفین، در ناحیه قصر که تعلق گرفته باشه وجوب به قصر، چون جا وجوب مستقل هم هست دیگه، یا به تمام، کدام یکی از اینها. البته قصر و تمام رو بعضیا داخل اقل و اکثر هم اینجا آوردن و میارن، اونو مثال نزدیم. مثال های دیگری که هست در متباینین، دوران ام بین المتباینین، ظهر و جمعه به قول معروف، در اینجا قضیتین منفصلتین داریم حقیقی، اینجا میگه متباینینن. اما در ما نحن فیه ما این دوتا قضیه رو نداریم، دوتا قصه، دوتا قضیه جدا از هم و دوتا قضیه منفصله وجود نداره، بلکه در اینجا ذات از نظر ما محرزه، ذات الواجب محرزه، صلات ذوالاجزا هست، درست شد؟ چیزی که ما در اینجا ما رو درگیر کرده حد این ذات هست، حد این واجب هست، ولذا ایشون میفرمایند بله اشکال نداره اینجا بگیم منباب اجمالی که ما داریم منباب مجمع الحدین، مجمع الحدین هست، اما مجمع الوجودین نیست. نسبت به ذات وجوب و حیث وجود وجوب که مسب به حکم عقل به وجوب اطاعت، این ذات وجوبه، مسب به حکم عقل در لزوم اطاعت حدود واجب نیست، ذات الوجوبه. ما در اون متعلق حکم عقل گیر نداریم، مشکل نداریم. البته ایشون میفرمایند که توجه داشته باشید اینجا هیچ وقت ما در خصوص اقل، اگر آمدیم بلا مثلا رو اقل گذاشتیم، این اقل ما اطلاق پیدا نمی کنه ها. هیچ وقت با وجود همین گیر و اجمالی که در حد واجب داریم اطلاق پیدا نمی کنه که بگیم باشه یا نباشه این سعه، بلکه اگر ما در اینجا اقل گرفتیم اقل ما همیشه محمله، چون یحتمل حد خط 10 سانت باشه، یحتمل 11 سانت باشه، اگر 10 سانت باشه اقل به حده متعلق وجوبه، اما اگر 11 سانت باشه اقل به حده متعلق وجوب نیست، اقل به ذاته متعلق وجوبه اما به حده نه. این اهمال باقی میمونه، این اجمال باقی میمونه بین حده، این هست. اما مهم این است که این اجمال و اهمالی که باقی میمانه هیچ تأثیری در مقام حکم عقل به لزوم اطاعت نداره، برای اینکه ذات واجب برای ما محققه، ولذا قصه میفته در مقام اطاعت در حکم عقل، عقل میگه باید اطاعت کنی مولا رو، و میام نگاه میکنم در اینجا چون مجمع الوجودین که نیست، مجمع الحدینه، این حد مسلمه و متیقنه 10 سانت، 11 سانت سانت اضافه مشکوکه برای من، در مقام اطاعت براءت ازش جاری میکنم، قبح عقاب بلا بیان، حکم عقل در اینجا میاد میگیره. این بیان مرحوم محقق عراقی است. بنابراین ایشون 3 تا مقدمه آوردن، مجمل سریع میگم و عرض میکنم، 3 تا مقدمه آوردن. جان کلام در این 3 مقدمه ایشون عبارت بود از 1، در اینجا در مقام عروض وجوب و عروض حکم و تکلیف هیچ وقت این مسئله ارتباطیت معنا نداره، در سقع عروض وجوب فقط وجوب رو داریم که میاد روی اجزاء، اونم اجزاء سوری، اجزاء سوری که بگیم یعنی صورت خارج دیده، یعنی وجود ذهنی میاد روی این. این زمنیت و ارتباطیت رو بعدن ما انتزاع میکنیم، از تعلق وجوب واحد به اجزاء مرکب انتزاع میکنیم. این در مقدمه اول فرمودن. در مقدمه دوم ایشون عنوان فرمودن که در اینجا ارتباطیت و این تقییدیت موضوعیت نداره، یعنی چی موضوعیت نداره؟ ایشون فرمودن این رو به نحو قضیه شرطیه نگاه نکنیم، شرط انضمام، شرط ارتباط، قید ارتباط، بلکه به نحو قضیه هینگیه. آقایونی که اهل تحقیق هستن، انشاءالله حالا روز بعد توضیح بیشتری خواهم داد که نتیجه گیری میخواییم بکنیم از فرمایش ایشون. این فرمایش ایشون منشأش برمیگرده به کلام مرحوم محقق ثانی که آیا زمان قیده یا زمان ظرفه. خاطرتون هست شاید، زمان قیده یا زمان ظرفه، که بعدن مرحوم آقای خویی هم روی مبنا یک مبنایی درست میکنن که ایشون در عرضم بزرگتون که استصحاب جعل و بقاء مجعول گیر پیدا میکنن در همه موارد. این حال در جای خودش توضیح نمیخواد اینجا بدیم، اما برمیگرده اونجا. این تفاوت قضیه شرطیه و قضیه هینیه هم اینه، ظرف هست در اینجا این حیثیت ارتباطیت یا قیده. اگر قید باشه میشه حرف ناینی، اگر ظرف باشه میشه حرف محقق عراقی. قضیه هینیه یعنی ظرف، یعنی ظرف. ظرف قیدیت درست نمی کنه. این هم مقدمه سوم بود که امروز عرض کردیم. تا روز بعد و السلام علیکم.